متوقف کردند. در میان این گروه 10 عضو از گروه خاص پلیس هم شامل بودند که بلافاصله در برابر نامزدهایشان یعنی همان 10 زن زانو زده و انگشترهای ازدواج را برای نامزدهایشان تقدیم کردند. به گفته سخنگوی گروه خاص پلیس، تصمیم برگزاری این مراسم عروسی به این شکل دست جمعی برای 10 عضو از گروه پلیس خاص بعد از آن اتخاذ شد که آنان قبل از آن به دلیل ماموریت‌های ناگهانی بارها مجبور شده بودند تا عروسیشان را به تأخیر بیاندازند. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
ولی توجه کنین به گزارش های این برنامه. در حالی که نهادهای امنیتی و فراهم کننده برق در افغانستان میگن که تا هنوز هم قادر نیستن تا پایه برقی که در ولایت بغلان از یک هفته به سو سوی مخالفان منهدم شده بازسازی کنند، باشندگان شهر کابل از نبود برق شکایت میکنند. مردم میگوین که در کنار مشکلات و سردی زمستان، از ناحیه جرایم و سرقت ها در تاریکی شب نیز در حراس هستند. وحید الله صابی گزارش میدن.
نبود برق در شهر کابل هنوز هم مشکل جدی و پابرجاست. حدود یک هفته می شود که بسیاری نقاط شهر کابل و علت منهدم شدن یکی از پایه های برقی وارداتی ازبکستان در منطقه دندشهاب‌الدین ولایت بغلان به برق است. شماری از شهروندان کابل میگن با نبود برق نه تنها با مشکل سردی زمستان دست و پنجه نرم می کنند، بلکه مشکلات امنیتی و جرایم جنایی در تاریکی شب نیز افزایش یافته است.
برق نیست، از تاریکی هر چیز استفاده میتونه دوزی کنه و میتونه که هر آدم بکنه.
میز کاوچ سزا جور میکنیم، این برق نیست، حالا دیگه هیچ نمیتونیم که صنعت خودان پیش ببریم.
در حال حاضر بسیاری از نهادها به خصوص شفاخانه ها، کارخانه ها، مکان های عامل منفعه به انرژی برق نیاز دارند. اینجا پارک های صنعتی شهر کابل است. مسئولین این کارخانه میگن با گذشت هر روز با مشکل جدی از ناحیه بیبرقی روبرو می شوند.
چند وقت به ایسو در برق مشکل است و این برقی که میایه ای قابل استفاده نیست، بخاطر ازی که ولتیجش کم است، مشکلات زیاد داره.
وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که هنوز هم تهدیدهای امنیتی در منطقه دندشهاب‌الدین ولایت بغلان وجود دارد و معلوم نیست که چه وقت این ساحه را تحت کنترل خود می آورند.
هنوز هم ساحه تهدید است، عملیات های مخاطمه نیافته، ساحه باید کاملا تصفیه شود.
در حال حاضر شرکت برشنا که در قسمت فراهمسازی برق در افغانستان کار می کند در حدود 230 مگاوات برق در اختیار دارد که از بنهای آبی نغلو، ماهی پر، سروبی، برق حرارتی و 100 مگاوات هم از کشور تاجکستان فراهم می کند، در حالی که شهر کابل به 600 مگاوات برق نیاز دارد.
مشکلات ما برق ما بسیار محدود است، اما بان هم میبینیم که بعضی برجای ما اضافه بار میشه نسبت استفاده بسیار زیاد.
اکنون افغانستان صاحب بنهای آبی برق نیست که قادر به تنویر تمامی ولایت باشد، اما شرکت برشنا میگوید که حکومت افغانستان با 30 شرکت خصوصی در حال گفتگو است تا بتواند در داخل افغانستان انرژی برق را در آینده تولید کند. قابل یادآوری است که شرکت برشنا از ازبکستان در حدود 280 مگاوات برق را وارد می کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
پس از ماها مبارزه انتخاباتی و مناظره میان کاندیدان ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا قرار است فردا دوشنبه در ایالت آیووا نخستین جرگای انتخاباتی احزاب برگزار شود و در این انتخابات مقدماتی رقابت میان کاندیدان جمهوری‌خواه بیشتر شدت گرفته. شرح بیشتر در گزارش از نسرین محمود عزیزی.
مبارزات انتخاباتی جمهوری‌خواهان به این دلیل بسیار جدی است که در آن دونالد ترامپ میلیاردر، تد کروز سناتور ایالت تگزاس و مارکو روبیو سناتور ایالت فلوریدا سه کاندیدی که در صدر قرار دارند در آن شرکت خواهند جست. اما کاندیدان دیگر جمهوری‌خواه هنوز هم جدن مبارزه می‌کنند. سیاستبازی های وابسته به انتخابات ریاست جمهوری معمولاً در ایالت آیوا رنگ یک جشنواره را دارد. اما تد کروز از حزب جمهوری‌خواه با کمپاین جدی پرداخته و مهلت کمی دارد. آقای کروز امیدوار است که از دونالد ترامپ رقیب پیشتازش سبقت جوید. با نزدیک شدن میعاد کاکس یا جرگه های انتخاباتی احزاب او به تبلیغاتش شدت بخشیده است.
ما قبلا نیز با چنین آزمون ها روبرو شده ایم. ما قبلا هم با ققرا رفته بودیم. ولی مردم امریکا متحد شدند و دوباره کشور را نجات دادند. اگر ما متحد باشیم می توانیم که ایالات متحده امریکا را که آخرین و بهترین امید برای بشریت است به حال سابق بازگردانیم.
در فاصله یک ساعت دورتر یعنی در کارول واقع در غرب آیوا صحنه متفاوت است. جب بوش کاندید دیگر جمهوری خواه با هوادارانش صحبت می کند.
فکر می کنم که نخست باید سوابق ثابت شده دستاوردها و تجربه کافی را داشته باشی و با خوشبینی امیدواری با آغوش باز مبارزه کنی.
در همین حال هیلری کلینتون کاندید ریاست جمهوری حزب دموکرات همراه با بیل کلینتون شوهرش در شهر سیدروپ آیوا به تبلیغات انتخاباتی خود ادامه داد. خانم کلینتون علیه جمهوری خواهان سابق در قصر سفید انتقاد نمود که به گفته وی اقتصاد کشور را متضرر ساختند.
چه اتفاق افتاد؟ یک رئیس جمهوری دیگر جمهوری خواه و ما به عقب برگشتیم. من در سنا کار می کردم. علیه آن پالیسی ها صحبت نمودم و رأی دادم که شامل کاهش پرداخت مالی بر ثروتمندان، خارج شدن از مسیر مبارزه با فساد و نادیده گرفتن بازارهای اقتصادی و قرضه ها برای منازل بود.
کاندیدان ریاست جمهوری برای آخرین تلاش‌هایشان قبل از برگزاری جرگه‌های انتخاباتی احزابشان به روز دوشنبه در آیوا فعالیت دارند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و قبل از پخش برنامه گنج شایگان به گردانندگی نسرین محمود عزیزی توجه کنین به آخرین گزارش ای برنامه. گروه عمده مخالف سوری کمیته عالی مذاکرات در ژنو است و سخنگوی این گروه میگه که اونا حاضر هستند در مذاکراتی که به پشتیبانی ملل متحد بر حل جنگ داخلی سوریه به پیش میره شرکت کنند. گروه از جامعه بین المللی خواسته تا جلوی روسیه را بگیره و به درد و علم سوریه ها پایان داده شود. گزارش را در زمینه از عبدالواجد عادل مشنویم.
سلام المسلط، سخنگوی کمیته عالی مذاکرات به ژورنالیستان گفت که قبل از این که آنان در مذاکرات با حکومت سوریه شرکت کنند، باید با نماینده خاص ملل متحد در سوریه ملاقات کنند. او به خبرنگاران گفت
It's important to discuss the humanitarian issue. I believe there are, you know, few guarantees from Mr. Demistour of United Nations from
به فکر من مهم است تا موضوعات بشری را ابتدا مورد غور قرار دهیم. تضمین های از آقای دمستور نماینده خاص ملل متحد برای سوریه، ملل متحد، ایالات متحده و سایر کشورها موجود است. این قطعنامه است که از طرف 15 کشور در شورای امنیت ملل متحد امضا شده است و مسئولیت است که جامعه بین المللی در قبال تطبیق آن دارد. ما آماده هستیم. ما اینجا هستیم تا این مذاکرات را با موفقیت برسانیم. ما برای آغاز مذاکرات حاضریم. اما حداقل ما باید چیزی را در میدان در سوریه مشاهده کنیم تا برنج ها و آلام مردم ما نقطه پایانی باشد. منظور سخنگوی کمیته عالی مذاکرات تقلیل بمباردمان سوری ها و رفع موانع است تا کمک های بشری بتواند به مردمانی که به گرسنگی مواجهند برسد. سخنگوی مخالفان علاوه کرد
I believe it's the duty and the responsibility of members of the Security Council to put a pressure on Russia.
این مسئولیت اعضای شورای امنیت ملل متحد است تا فشارشان را بالای روسیه افزایش بخشند تا به جنایاتش در سوریه پایان بخشد. او گفت که بس است، باید به کشتار اطفال و ملکی ها خاتمه داده شود. او گفت روزها طوری وانمود می کنند که با دهشت افغانی مبارزه می کنند، اما آنها چنین کاری را نکرده بلکه در تشدید دهشت افغانی کمک می کنند. او گفت وقت آن فرا رسیده است تا جامعه بین المللی در کنار مردم سوریه بایستد. توقع می رود که مخالفان با نماینده خاص ملل متحد در سوریه قبل از آغاز ملاقات او با مقامات حکومت سوریه ملاقات کنند. تا حال کدام ملاقات مستقیم بین حکومت و مخالفان آن در نظر گرفته نشده است. هیئت گروه مخالف شنبه تعهد سپرده بود تا وقتی در مذاکرات صلح سوریه به سرپرستی ملل متحد شرکت نخواهد ورزید، مگر اینکه مطالبات آنان به شمول رفع محاصره از جانب حکومت و توقف بمباردمان مناطقی که در کنترل شورشیان قرار دارد برآورده نشود. دیمستورا مذاکرات صلح را ابتدا با ملاقات با هیئت حکومت سوریه روز جمعه آغاز کرد. روسیه در 3 سپتامبر به حملات هواییش در سوریه آغاز کرد تا گروه دولت اسلامی و سایر گروه‌های مخالف حکومت سوریه را تضعیف نماید. مقامات کشورهای غربی و شورشیان سوری میگویند که حملات هوایی بیشتر در شمال و غرب سوریه متمرکز می باشد، جایی که گروه دولت اسلامی حضور گسترده ندارد. منازع نزدیک به 5 سوریه حداقل 250 هزار تن از مردم سوریه را به کام مرگ برده و میلیون ها تن دیگر را مجبور به فرار ساخته است. در این حال به گروه دولت اسلامی فرصت فراهم گردید تا در عراق و سوریه ساحات وسیع را تحت کنترل خیش درآورد. اکنون منازع پای روسیه، ایالات متحده و همچنان قدرت‌های منطقوی مانند ترکیه، عربستان سعودی و ایران را به سوریه کشانیده است.
داستان امشب ما قحط سالی، نوشته دکتر اکرم عثمان، راویان
احد عزیزاده
و نسرین محمود عزیزی، و در ختم داستان نقد و بررسی از دکتر حمیرا نکهت دستگیر زاده را می شنوید. سال بسیار سخت فرا رسیده بود. قحط غله، قحط چوب و زغال، قحط میوه و دانه، قحط تیل و تنباکو، قحط نان و آب، قحط عقل و اوش، قحط امن و آسایش، قحط وفا و صفا، قحط رحم و مروت، قحط مردی و مردمداری و بالاخره قحط عدل و داد بیداد می کرد. یک ملک آباد یک پارچه را امیران و میرزادگان پارچه پارچه کرده بودند و مانند ملک میراثی نه فقط به نام خود بلکه به نام نوه ها و نبیره هایشان نیز قباله کرده بودند. در پشت هر پشته پادشاه و در پشت هر سنگ رهزن کمین کرده بود. مادران مویگر و عروسان سیاه پوش بودند. در کمتر خانه بود که گلیم اعضا هموار نبود و در کمتر کلبه بود که کلبه نشین زانوی غم در بغل نداشت. در چنین روز و احوال وضع کاک حیدر، سرخیل کاکه های دی افغانان، بالاکو و نواباد غیر قابل قیاس با دیگران بود. مدت ها بود که از قاش پشانیش زهر زامی زد و لبهای ارچق گرفتهش بخنده باز نمی شد. دیگر هر کار نمی رفت و در میدان های پهلوانی ظاهر نمی شد. کوچگی ها اول دور انداخته علت گوشگیریش را جویا می شدن و او کنایه آمیز جواب می داد که دروغ را به خواب دیده و ریزش کرده است. او عادتاً در پاسخ به آدم های سفله و مزاحم چنین جواب های مبهم، دو پهلو و بی سر و ته می داد و اهل گذر گمان می کردند که پهلوان هذیان می گوید و فقر و بیروزگاری مغزش را خراب کرده است. اما پسانتر وقتی که باز هم با سکوت و پاسخ های گنگ و ناروشن او مقابل می شدند، دل بالا، بی پروا و بی ترس گوش زدش می کردن. دیگه حیدر حیدرک شده، بالایش خو کده و بودانای قوشده می مانه. اما حیدر گوشش را کری می زد و برویش نمی آورد. او بران بود که زمانه سفله پرور شده و زعم خودش دیگر بیهوده می دید که پیش کله خر یاسین بخواند و آهن سرد بکوبد. در بالا کو بود و هر صبح همین که چشمش به کو می افتاد با نگرانی می گفت یا الله خیر، کشتر از دیروز شده، نشک چپش و خلق خدا را زیر بگیرم. غمش غم خودش نبود، غم خلق خدا بود. می ترسید که اگر آن همه خروارها سنگ و خاک و سنگ ریزد بر سر خانه های مردم بغلطد، چه محشری به پا خواهد شد. از همه شگفت‌ترین که فقط و فقط این خود او بود که تمام خانه ها، دیوار ها، کوبچه های داخل و اطراف شهر را کج و یک لبه می دید و خطر افتادنشان را نه حد بلکه حس می کرد و ره گذرها بی تفاوت و خون سرد از کنارش می گذشتن و هیچ نشان نمی دادن که در این ترس و بیم با او شریک هستند. لا حول می گفت، چشمانش را می مالید، با دقت تمام در حالی که با دست چپش دستارش را محکم می گرفت از کف کوچه تا بلندای بام ها را خوب از نظر مگذران تا به یقین بداند که کیست که درست نمی بیند، او یا رهگذرها. ولی می دید که خودش حق به جانب است. واقعا دیوارها پلاسیده و آماسیده و شکم کرده بودند و آبستن بلای بی درمان به نظر می آمدند. آنگاه اندوهناک و سودایی سرش را می جنباند و می گفت دیده باطن کوچگی ها کور شده. بالا حصار مقر پادشاهان کابل هر ماه پذیرای پادشاه تازه‌ای بود و هنوز عرق آن پادشاه خشک نمی شد که تازه دم دیگر سر می رسید و با کور کردن و سر بریدن سلفش خود بر اورنگ شاهی تکیه می زد. همینطور در طول کم و بیش یک سال چندین بار پادشاه گردشی اتفاق می افتاد و خانه و لانه گناهکاران و بیگناهان زیادی برباد می رفت. رعیت هم که بازار بگیر و ببند و کشت و کشتار را گرم می دید و تقلید از شیخ و شهنه و میر و ملک میر و ملک از خانه کجرفتار و از زمانه کجرفتار رنگ می گرفت و تا می توانست دست به غارت و چپاول و مظلوم آزاری می آلود. پهلوان تمام اینها را می دید و از جا نمی جنبید. سیاسرها و موسفیدان محل با هزار ترس و لرز از کوچه می گذشتند، چه در هر چند قدم اوباش مزاحم آنها می شد و پیچه و ردایشان را به بازی می گرفت. روز سیاسر آزار رسیده، همین که چشمش به حیدر می افتد، بی باک و بی پروا برو چیغ می زند: گمش و موش مرده رنگ دگور، عیفی ای بند و بازو و قد و بالا که خدا به تو داده، برو چادر بپوش. ما هر دو بیوه و بیمرد هستیم، باید شوهر بگیریم تا کس ناموس ما را نگاه کنند. از مشابهت نام کلانت بشن حیدر، حیدر کرار، شیر خدا تو کجا و شیر خدا کجا؟ تو موش خداستی. تا چنگ چنگ رسیده نامرد. پهلوان تا بناگوش سرخ می شود و منقلب. دیگر آب از سر گذشته بود. این بار نخست بود که عاجزه برو طعنه می زد. خونش به جوش می آید و حیدروار صدا می زند:
بی بی راست گفتی، درست گفتی. حیدر یا حیدری میکنه یا چادری میپوشه.
همان دم راه آمده را برمیگردد و سر چاقسو، همان جایی که چاقوکشا، چرسیا و بنگیای دی افغانان راه را به مردم با آبرو میبریدند و باج برود میستاندند، تک تنها با همه مصاف می دهد و شکم چند نفرها در چند دقیقه می درد. بعد از آن همین که مابقی فرار می کنند، با بانگ بسیار بلند و کشیده چندان که صدایش در پایانکو و بالاکو می پیچد، جار می زند:
اوهوی مردم، از این پس بازخواستگرتان حیدر است. حیدر، حیدر خان، شنیدین یعنی؟ از امروز در دوکان عارف کلپاز دربار میکنم و برزو دادتان میرسم. ریسمان حیدر و گردن گردنکشا.
فردای آن زنهار هیبتناک، زاغتهای معتبرش را که خاص روزهای پلاخوری بود میپوشد. لنگی پاچش را با جغه رسا و شف یکونیم گزی می بندد و بعد از گرفتن دعا از ننه پیچ سفیدش از بالاکو راهی پایینکو می شود. چشمش به آسمایی و شیر دروازه می افتد. می بیند که آنها استوار و راست ایستادند. به دیوارهای سالمند سر کو نظر می کند، آنها را نیز سربلند می آورد. دیوارهای داخل کوچه را نیز افراشته و راست می بیند و به مجرد که چشم کوچگی ها به او می افتد، با تواضع و ترس سلام می کنند و خاص آنه می گویند: حیدر خان، خوش آمدی، مانده نباشی. پهلوان سنگین و لنگردار جواب می دهد و حال و احوال یکایک را می پرسد. وقتی که خبر جلوس حیدر خان به گوش رفیق قدیمش عارف کلپز معروف به کلخور می رسد، از خوشحالی می شگفت و می گوید: ای والا حیدر خان، به این میگن مرد، به این میگن پهلوان. عارف گل صبح کلپذیر جارو و آب پاشی می کنه و تختای ناروفته و روغن پر را چندان صافی می زند که بل می زند. به شاگردایش هشدار می دهد: بچه ها، سمال، با ادب. امروز و هر روز و هر روز دیگه اینجا در پولوی خودم حیدر خان در بار دارن، به عرض و داد مردم می رسن و حق به حقدار می رسانن. حیدر خان بر توشکچه‌ای که عارف برایش پهن کرده بود با تمکین و وقار بر دو کنده زانو می نشیند و اول بسم الله جمع از کاکه های باننگ و ناموس منطقه های ده افغانان و بالاکو و ناباد را بار می دهد و برای پاسداری از عزت و آبرو و ملک و مال مردم هر کاکه را با وظیفه می گمارد. با عارف کلپز می گوید که
خوب گوش تواس کو، نایب حیدر خان انال توستی، بازار به تو به خدا سپردیم. چشم شناخت داری ما تو را می شناسم. اول گوش تمام دوکاندرای گران فروش بمال و ترازوی پنگدار جمع کو، باز ازو از نرخ و نوا خبر بگی و نمان که یک بام و دو هوا باشه. خوب فهمیدی؟
بزودی حکومت حکومت کاکه ها میشه و حیدر و دار و دستش نام می کشن. دیگه در کلپزی جای پایماندن نمی باشه. حاکم جدید به خاطر بچه ترسانی گوش وکیل گذر سابقه که دزد ترار و گماشتی زوراورا بود برای چندین ساعت به درخت میخ میکنه و به قاضی، مفتی، مستوفی و داروغی منطقیش میگه که از این پس در ولایت او هیچ کار هستند و اگر کسی زبان به شکوه از آنها باز کرد و به جانشان. دیگر از ملا تا مسلا، از کاسب تا کاتب، از خرپول تا بیپو، همه تا نام حیدر خان را میشنیدند مثل بید می لرزیدن. چه او در ظرف چند روز بالهای زاغی و سوری و زورگوهای آن نواهی را کنده بود و دیگر احد جرأت نداشت که در مقابل او بالک بزنه یا حالا بگیرم. شام که می شد به امر او دروازه های گذر قفل می شدن و کاکه ها و پاسبان های رضاکار در کوچه ها پاس می دادن و کسانی را که نام شب را نمی دانستن به زندان می انداختن. بدین منوال به زودی امن و امان برقرار می شود و حکومت کاکه ها در تمام شهر نام می کشد. چشم آشنا و ناآشنا از دیدن کاک حیدر که هوشمند و لنگردار راه می رفت می سوخت و رفته رفته باور می کردن که اگر خدا نخواسته یک ساعت خواب حیدر دیر شود، از آسمایی گرفته تا دیوارهای سر کو تا کوچه ها و بازارچه ها همگی بی لنگر، بی ثبات و زیر و زبر می شوند. از این سبب بیزر و زور و فرمایش کسی حیدر به لنگر زمین مشهور می شود. کاک لنگر زمین و مردم بروشنی می دیدن که 200 مرد جنگی به از 100,000. یکی از روزها پهلوان آشفته و مودماغ به کلپزی می آید و چنان غرق دریای وسواس می باشد که گویی سیل خانه برانداز پل و پلوان طاقتش از بیخ برده است. همه از خوف و هراس بر دو شست و پا راه می روند و می کوشیدن خود را بدمش ندهند، اما عارف کلخور که خود چیز کم یک حیدر ستم بود، ساعت دروازه کلپزی را از درون میبندد و میپرسد: خب خوبه چی وطن؟ آل بوگو که چرا سرکه برا تاوردی و در خانه هر روزه نیستی؟ پهلوان طفره میرود و جواب میدهد:
چیزی نیست، فقط دندانم درد میکنه.
عارف میگوید: درد دندان علاجش کندن است. بگویم که خلیفه سلمانی بیایه و بیغمت کنه. حیدر میخندد و میگوید:
خوب، حال که قصار داری پس گوش کو. دیشب خواب دیدم که باز پاچا گردشی شده و امیر نو که سر یک خر چابک همطور چابک دو سوار است، از دروازه لوری وارد کابل میشه. یک لشکر بی حساب گیسو اینایی که چشمای سبزشان مثل پشکای وحشی برق میزنن، پسا پس داخل شهر میشن و تمام کابل پر میکنن. در کاب پاچا میفهمی صدای کوز و کنا پرده های گوش فلکه کر میکنه و انبوی از غلامزاده ها، دلقک ها و شوبدباز های بنگاله و پتیاله با دول و دنبک، بوق و سوق، ساز و سنا هنرنمایی میکنن تا مردم بخندانن. اما میفهمی کابلیا از که تامه همگی گریه میکنن، بیخیس یا پوش هستن و مثل کهربا با گل چراغ پرید رنگ مولم میشن. یک تاج طلایی و جوانشان به سر پاچا بل میزنه و یک پیر مرد نورانی خودم به من نزدیک میسازه و آهسته میگه: حیدر خان، نمی بینی که قیامت سخرا رسیده و کسی را که سوار بر خر مصری پیشا پیش لشکر یا جوج موجود می بینی دجال است؟ مزحکی آخر زمان. برو به مردم بگو که دو دیر نشده به جنگ یا جوج موجود که بلای آسمانی است براین، وگرنه به زودی ناموسشان برباد می رو و تمام کوچه را از اولادای اونا همی گیسو هینایی ها و چشم و بیا پر میشن.
دهن عارف باز میموند و سراپا چرتی و سودایی میشه. در 50 سال عمرش هرگز چنان خواب ترسناکی نشنیده و ندیده بود. به حیدر میگوید: حق به جانب استی پالوان، براستی که خدا خیر کنه. عارف سپس انگشت به دندان می گزد و بی معطلی چند تا نان گرم خیرات می کند. اتفاقا همزمان با این خواب پریشان، شاشجا امیر فراری و عقده بدل به قصد بازیافت تخت و چاد و که برباد رفته با انگریزهای نیم قاره و متحد قدرتمندشان رنجیت سینگ از این قرار پیمان می‌بنده. شما پاچایی را و ما برگردانین و ما پنجاب و پشاور و پشینه صدقی سرتان میکنم. انگریز هم که سودای بلع کامل هندوستان را در سر می پروراند و افغانهای بی ترس و ماجراجو را خار بغل می پنداشت، با استفاده از فرصت در اوج گرمای یک روز تابستان 1255 هجری قمری آن آب فروش و خاک فروش بی تلخه و بی جوهر را عین به عین همان گونه که حیدر خوابش را دیده بود از همان راه دروازه لاهوری وارد کابل می کند و بر صندوق سینه مردم می نشاند. دیگر کام از فرنگی و نام از شاه شجاع می باشد. به زودی دروازه تمام طربخانه ها و خانقاه ها و هر کاره ها و دکان ها از جمله کلپزی عارف ستنگ تخت بند می شود و مکناتن سرگله یاجوج و ماجوج چشمه را یلچوب می کشه و زبان ها را مهر و موم می کنه. اما کجا؟ ای اول کار فرنگی از خلق و خوی ریشدار و خاص کابولی ها می ترسن. از حوصله سهمگین و زهرخند مانادارشان که از مذاب و کله زاغ منتهی می شد و مرمر آتش فتیله را به انبار بارود می رسان و از زمین و زمان را به هوا می کرد. از این سبب هر هفته و ماه با بهانه های کوچک چند کاکی کابولی را یا به دهن توب می بست یا زیر دیوار می کرد و دستندازی به نام و ناموس مردم را تشدید می کرد. آخر امر کار به جایی می رسد که چند موسفید کابولی به نیابت از غازی ها پوت و پنهان خود را به شاه شجاع می رسانند و شکوه می برند که اگر نجنبی خون نوزادهای ما انقریب مردار می شه. شاه شجاع به گریه می افتد و آنقدر عشق می ریزد که از ریش بلندش شیار می کشد و پس از آن رنگ پریده و سرفگنده جواب می دهد: من دیگر پادشاه نیستم، قیام را قوام دهید. چند پگاه پس در پایان قیام، وقتی که چشم کاک لنگر زمین به آسمانی می افتد، می بیند که مثل شاخ شمشاد راست و بی‌عیب استاده است و به عارف کلپز می گوید:
عارف، ننگ به جای کردیم، برو این آل کلپزی تو باز کن.
پایان داستان امشب ما. ادب دوستان گرامی، اکنون در خط تلفن فاضل گرامی، جناب دکتر سپ همیرا نکهت دستگیر زاده مهمان برنامه هستن که بعد از سلام ازشان میپرسیم که نخواست تعریف از یک داستان کوتاه را بیان بکنن.
سلام میکنم نخواست و استقبال میکنم از ابتکار رادیو صدای آمریکا صدای آشنا که داستان کوتاه را جای دادن در فصل برنامه های خود. زمان لحظه‌ای که داستان میشنیدم به یاد روزهای جمعه افغانستان افتادم که در رادیوی مجله رادیویی در برنامه که در رادیو افغانستان از اداره هنر ادبیات پخش میشد این گونه داستان ها جای بسیار ویژه داشتند و شنونده های فراوان به خود جذب کرده بودند که خوانش امروز شما دوباره مرا به یاد هم روزگارهای خواستنی و سبز برد، هم به خاطر خوانش بسیار زیبای شما و هم به خاطر گزینش نیک شما از داستان نویس بسیار ورزیده ما جناب دکتر سیف اکرم عثمان.
تشکر میکنیم از شما و خوشحال هستیم که تانستیم حداقل یک خاطره های خوب و خاطره سبز را به یاد شما و شنونده های عزیز بیاریم.
بگمان هم چنین هست و یاد های سبز همیشه با اشارات روشن میشن، چون سالهای اخیر سالهای تلخی بودن و بیشتر مردم در داخل افغانستان و خارج افغانستان در نوستالژی ها زندگی کردن و چی چیزه بیشتر از یک داستان میتونه تداعی روزهای باشه و حتی یک نوع بازگردانی باشه از عناصر که او روزگار ساخته بودن. داستان از شعر فرقش همی است که در اینجا ما با دیتیل بیشتر میپردازیم و عواطف حوادث احساس زمان و مکان به قسم توضیح و تشریح میتیم که آشنایی ها واضح تر و برجسته تر میشن. این خصوصیت بزرگ داستان پردازی شاید که باعث شده در ادبیات کلاسیک ما هم سعدی به داستان های پرداخته باشه، مثل حکایت ها، کتابی که از قرن 4 هجری داریم از نظامی عروضی به نام چهار مقاله، بیشتر روی حکایت های استوار است و اصول و قواعد را که بیان میکنه از داستان ها بگیره. همچنان مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی استوار بر داستان گونه های کوتاه هست که ما بر اون نام های داستان کوتاه را هنوز نمیگذاریم. البته داستان کوتاه، داستان میانه و رمان از جمله ژانرهای معاصر داستان نویسی جهان ادبیات هستند که بیشتر از طریق ادبیات غرب وارد مقوله های ادبیات شناسی زبان فارسی شدن و ما داستان کوتاه به معنای امروزینش که دکتر سیف اکرم عثمان یکی از نویسنده های این ژانر است، در کنار رهنورد زریاب، بانوی برجسته و برازنده، دکتر اسپوژمه زریاب، دکتر حمیرای قادری و شمار کثیر از نویسندگان عزیز که بدون هیچ قصد همیل از نامشان نگرفتیم به این معنا نیست که ارزششان کمتر است، البته هر کدامشان به جای خود از ارزش والای برخوردار هستن. این نویسنده ها امروز با ژانر جدید، با ژانر که در ادبیات شناسی غرب شکل بندی شده و به او عناصر مثل پیرنگ، شخصیت، معنویت، معنا، روایت، زاوی، دید یا چیز مثل درون مایه یا محتوا که ما بهش محتوا میگیم، کشمکش، زمان، صحنه. وقتی که میگیم یک داستان باید یک صحنه داشته باشه، صحنه در حقیقت یک محل است که در او در یک زمان معین چیزا اتفاق میفته، یعنی زمان و مکان در داستان مهم است. داستان ها لحظه های فرازین دارن یا سعودی دارن و بعد صحنه های نزولی دارن، یعنی دوباره از او اوج هیجانات و احساسات و کنش ها میاین پایان، کنش ها و واکنش ها در داستان اتفاق مفتده. اینا تمام چیزهای هست که داستان از سایر ژانرهای نوشتاری متمایز میسازه.
بله، و در ضمن در داستان‌های کوتاه فکر میکنیم که شخصیت‌ها باید محدود باشن و خود داستان سر یک موضوع واحد بچرخه. تفاوت ازی با داستان‌های طولانی بیشتر در چی هست داستان‌های کوتاه با یک رمان؟
داستان کوتاه معمولا نمیتونه که شما فرمودین جمع و جورتر است، یعنی در یک فضاسازی در داستان کوتاه قصه میشه که خارده با یک روند از داستان یا از شخصیت و از کنش و پردازش روبروز و با همی جریان هم پیش میره، در حال که در داستان بلند و مخصوصا رمان شما از ابعاد مختلف به یک حادثه میپردازه. مثلا در داستان بلند، در رمان برباد رفته یا در رمان جنگ و سال، شما میبینید که پدیده که اصل داستان ساخته میشه، میبینید که از زاویه های مختلف به اون نگریسته میشه، مثل یک فیلمی که با چندین کامره فیلم برداری میشه و از ابعاد مختلف به اون دیده میشه. در اینجا زاویه دید در داستان توسط راوی تعیین میشه و راوی شما را میبره به ذهن خود و به دیدگاه خود و طریق چشم راوی است که شما تمام داستان را تعقیب میکنه. و در اینجا امکان از این که شما خود به حیث خواننده از میان داستان و از میان جمله های داستانی بتونین به زاویه های دید مختلف دیگه دسترسی پیدا کنین به هیچ وجه پنهان نیست، یعنی شما میتونین این کار بکنین، اما خود داستان این کار نمی کنه. در وقتی شما داستان اوتلو رو میخوانین، میبینین که از این طرف شما داستان نویس هم برای شخصیت های مختلف داستان، هم شخصیت های مثبت هم شخصیت های منفی، از درون آشنا میسازه و از جای دیگه یک خط بسیار روشن و برجسته داره که خط رسمی داستان است. یعنی ظاهرا قرار نیست شما بفهمین که دیگو کی است، اما در واقع شما نویسنده با شخصیت های منفی هم آشنا ساخته. اوتلو رو با یکی از خصوصیات بسیار برجسته که حسادت باشه بر شما معرفی میکنه، اما قرار نیست که حادثات را که او در نظر داره اتفاق نیفتن، چون به شما آگاهی از این خیانت ها را قبلا داده. در داستان کوتاه اینا اتفاق نمیفته. در داستان کوتاه معمولا دیالوگ هم به گستردگی داستان بلند و داستان میانه نیست، یعنی اینجا دیالوگ هست، وجود داره، اما دیالوگ هم در بیانگر همون فضاسازی هست که داستان نویس در نظر داره.
بله،
هنر اصلی داستان نویسی، یعنی بنیادی ترین عنصر که در داستان مطرح است، زاویه دید است که در داستان کوتاه مطرح بشه.
اما طوری که شما فرمودین، ادگار آلن پو نویسنده آمریکایی میگه که داستان کوتاه باید خواننده را به هیجان بیاره، یا در او حداقل اثر گذاشته باشه که از نقطه ظهور تا پایانش داستان در یک خط صاف و هموار حرکت کنه. در این داستان قحط‌سالی شما فقط در یک جمله کوتاه بگویم که چگونه این همواری را و صافی را دریافتین؟
من همیشه با داستان دکتر سبکر مصفان همی چیده دارم، احساس دارم که دکتر با نهایت سادگی شروع میکنه و معمولا قسمتی از تاریخ معاصر افغانستان در داستان خود جای میده. اگر تاریخ معاصر نباشه، نو جامعه شناسی معاصر در داخل داستان خود میاره و با در خط بسیار از بالا و از موضع روشنگرانه و روشن فکرانه بحث نمی کنه. داستان اکرم عثمان با وجود که داستانای از نگاه ژانر معاصرترین و مدرن‌ترین تیپ نوشتار هستن، اما از نگاه پرداز خود دکتر و شوی نگارشن همیشه از درون جامعه شکل میگیرن. در این داستان هم شما متوجه هستین که ما دو لحظه بسیار برجسته در داستان داریم. یک پهلوانه که به اثر خرابی وضع عمومی جامعه و کشور، عموما هم دولت داری، از حتی از دنیای خود دور میفته و چنان تمام هستی برش رنگ میپازه که دیگه به آنچه که عشق میبرزه که پهلوانی باشه هم فاصله میگیره. و در این فاصله گرفتن آنچه بسیار نمادین و زیبا بیان شده، بیلنگر شدن زمین است و او خود نمیفهمه که چرا زمین بیلنگر شده. به نظرش میرسه که کو مایل شده به یک سو مایل شده،
بله.
امکان فرو ریختن و افتادن کوه میره و با این افتادن کوه او غم خود نداره و فکر میکنه اگه کوه بلرزه تمام مردم زیر کوه میشن.
بسیار تشکر.
جز او کس دیگه نداره و کسی که باعث میشه که لحظه نقطه عطف داستان یه که زنی به او خطاب میکنه که اگر تو نباشی اتفاقای بعدی میفته.
تشکر میکنم جناب دکتر سیب از شما و از دکتر سیب اکرم عثمان که شما خود لنگر زمین هستین و لنگر نویسندگی در افغانستان هستین. منتظر تلفن های شنوندگان عزیز در برنامه ها هستیم تا در مورد کمیت و کیفیت برنامه بر ما تلفن بکنن و نظر خود بگن. جهان سپاس از شما.